حالا چرا در اونجا مرسی توسط السیسی ها فتول اون رهبر فعلی
جنرال السیسی بود عبدالفتاح السیسی
بله ایشون چرا سرنگون شد؟ آها این تفاوت خیلی روشنه. میخاطر اینکه مرسی اخوان المسلمین بود، فاندمنتالیست بود. اکثر مردم، اکثریت عظیمی از مردم مصر مثل مردم ایران فاندمنتالیست نیستن، مسلمان هست پیریود. در نتیجه مرسی اومد صندلی ها را داشت و شد رئیس جمهور کشور مصر. حالا السیسی اومد کودتا کرد. سابقه السیسی چیه؟ خیلی این مهمه.
بله.
شما اگر به پیشینه فعالیت های السیسی نگاه کنید، ایشون در سال 1953 که ناصریستا اوضاع را در مصر گرفتن، ایشون یک جوانی بوده در ارتش، یعنی ناصریست بوده، سکولاریست ناصریست. حالا بعدن عوض شده و اینا هست، ولی مونده اونجوری مونده بوده. حسن هیکل که مدت ها تا این اواخر روزنامه معروف قاهره رو روزانه در می آورد، الاحرام، راجع به ایشون نوشته. ایشون بود که اومد جلوی مرسی کودتا کرد علیه مرسی و مردم پشتش بودن، گفتن این سکولاریسته، حداقل از ناصر یه چیزی رو با خودش آورده، اونم سکولاریسمه.
اونم اشتباه بزرگی کرد.
این تفاوت داره با جریان اردوغان.
بله اونم اشتباه بزرگی کردن که فکر کردن این آقای نشانه های ناصر داره، نمیدونستن این از دست به دست و بعدم تو خط دیکتاتوری
از جزیره دیگه. حالا گفتن که سکولاریست باشه، ولی به قول شما درستی اگر آمریکایی هم باشه حداقل سکولاریسته.
بله نه اون تهش رو نخونده بودن که چه بلایی سرش میاد.
بله
کاملا. جا پارسا بنام یک نکته بزرگی هم اینجا باز این آقای جلال الدین دمشقاش خودش اطلاعیه داد که این کودتا رو رد کرد، این ما این کودتا رو نخواهیم پذیرفت. نکته جالبتر این بود که خیلی قابل تعمق بود، حتی حزب PKK که با اردوغان به شدت درگیرند، حتی اون 16 بمبارانش رو میکنه بیرو، اونا هم اعلام مخالفت کردن.
درست کاملا.
یعنی خود رسانه غرب هم دهنشون وامونده بود که چجوری اونا دیگه نمیان به حمایت. و این یک تفاوتی بود که در مصر شد، در ترکیه نشد. اینا گوله، اینا مرسی رو دیدند. دیدند مرسی رو، دیدن که اگر در ترکیه هم به همچین اتفاقی بخواد پیش بیاد و اینا حمایت کنن، برخورد با نظامی ها کار سختری خواهد بود. کما اینکه این رو خود دمشقاش هم بهش اشاره کرد و
حجر کاملا. آره. اینی که به طور کلی یعنی اوضاع که اینجوری میره دلو خواهیم دید که بالاخره کشور ترکیه که سالها سال مثل کشور ایران یا کشور مثلا تا اندازه اردن که اقلا امنیت داشتن، ریپریشن، ارتجاع یا دیکتاتوری بوده، استبداد بوده، ولی یک نوع امنیت جانی برای مردم که برم بیرون برگردم خونشون بوده. این دیگه حالا اون ترکیه نیست. ترکیه هم تقریبا تبدیل شده به کشوری مثل عراق و سوریه و یمن و اینا. معلوم نیست که دو هفته از حالا، سه هفته از حالا چه اتفاقی خواهد.
جابر زبینا، مسائل خیلی پیچیده‌ای در پشت سر این کودتا است. یک نکته مثبت این کودتا این بود که یک پیروزی مردمی بود. به نظرم که وقتی مردم اومدن بیرون و همینطور که اشاره کردم الان در برابر این کودتا ایستادن، هنوزم هستند. هنوزم یعنی به قولی حالا یا میمانند یا دیگه میرن، دیگه میگن کودتا تموم شده. نکته دیگر این بود که مردم معلومه دنبال صلح و دوستی و برابری و عدالتند. از خشونت بیزارند. یعنی حتی این خشونت اگر به ضرر دشمنشون هم باشه نمیپذیرن، یعنی راضی نیستن با کشت و کشتار دشمنو بردارن. و البته اینم باید در نظر گرفت اون بخش انسانی جامعه، مردمی جامعه، نه اون بخش وحشی سرسپرده. اینا نکات مثبتی است که میشه دید در روحیه انسانی این روزا. اینم با همه این تلخکامی ها، با همه تباهی ها و سیاهی ها، نکات مثبت رو هم باید دید در این وسط.
بله.
منتها جا پارسا بیناب، باز اینجا یه موضوع دیگر هست. این کودتا نوعی، میگم در خلال پرسش هایی که شده و همینطور مطالبی که اطلاعات که بیرون میاد، نشون میده که اگر از یک طرف آمریکا پشت سر این کودتا بوده که میشه به جرأت گفت بوده، هرچند رد میکنن به عناوین مختلف و با بهانه های مختلف، ولی یکی از مهمترین دلایلش گیجی های رسانه هاشون بود تا نزدیک آخر پایان کودتا، با توجه به اینکه اینقدر هم امکانات دارن تو اون شهرم بودن، منتظر یه نتیجه مثبتی بودن. و جالبه که امیر سابق قطر هم میگه که عربستان پشت این کودتا و مصر هم در آغاز از این کودتا استقبال میکنه. اما از یک طرف هم شرایط نشون میده که این آقای اردوغان هم خیلی از این کودتا بیخبر نبوده. هرچند شاید منتظر چنین ابعاد و به این سرعت نبوده. از یک طرف میبینیم که بلافاصله
بله
میدونسته، یعنی
حتی یک نوع شایعه را انداخته بودن که این رفته ایران.
بله بله، این نکته مهمه.
از یک رفیقی که در اونجا زندگی میکنه در ترکیه که خیلی نزدیکی به من، 50 ساله میشناسم، بهش تلفن زدم پرسیدم این شایعه چقدر درسته. گفت که باور نمیکنه که این درست باشه، ولی او تازه بیشتر از اون میدونست که میگفت که اردوغان وقتی که خواست بره ایران، هم طرفدارانش هم دولت ایران بهشون گفتن که بیا تبریز، چون تبریز نزدیکترین
شهر به ترکیه.
آره. ولی ایشون گفت که این شایعه بوده، واقعیت نداشته، ایشون در ترکیه با مونده بوده.
حالا جعفرسا در همین رابطه هم باز مسائلی هستش که این موضوع رو تایید میکنه. به این شکل، اولا اینکه خبر بود که ایشون قصد قرارت ترکیه رو داشته، به یک کشور همسایه میرفته، بعد در خبر داشتیم که برمیگرده، خبرها در ایران داشتیم که مقداری هواپیماهای ایران، جنگنده‌های ایران در تبریز به پرواز در میان، در خبر همشون میگه که میخواستن بمبارانش کنن F-16 کودتاچیا. مثلا میتونه به این شکل باشه که هواپیمای این وقتی تغییر میکردن میره به سمت ایران، هواپیماهای ایران میان به حمایت ایشون. یه همچین شکلی، بله یه همچین شکلای امکان هست، برای اینکه خیلی هم جمهوری اسلامی، دولت ایران به شدت خیلی با احتیاط و خیلی هم مثبت و حمایت کننده و با حوصله به این مسئله برخورد کرد، خیلی هم نظارت میکرد. و بعدم معاون استاندار آذربایجان هم گفتش که ما پروازی به داخل ایران نداشتیم و هواپیماهای ما هم کاری نداشتن. یک نوع پرده پوشی سیاسی و در خفا نگه داشتن موضوع و گنگی خاصی بود که بعد از اون برگشت میبینیم که این آقای اردوغان دست به چنین اعمالی میزنه. در همین رابطه وزارت امور خارجه یک توضیح نسبتا مشروحی داره با عنوان اینکه شب کودتای ترکیه در وزارت خارجه چه گذشته، که اشاره میکنه تو اون از ساعت 11 جمعه شب ستاد بررسی کودتا در وزارت امور خارجه شکل گرفت و شخص دکتر ظریف زودتر از همه خبرهای مربوطه به این رخداد را از سفارت ایران در ترکیه و نهادهای مؤثر ایران در آن کشور دریافت کرد. بعد می نویسه در جای دیگه کارها به دقت تا ساعت 7 صبح دنبال شد و شخص دکتر ظریف فقط نیم ساعت توانست استراحت کند و بقیه اعضای ستاد نیز اینگونه بودند. و باز اشاره میکنه در جای دیگر که نخستین موضع‌گیری وزیر امور خارجه در حالی انجام شد که آنکارا و استانبول در التهاب بود و این موضع‌گیری از دموکراسی و حاکمیت مردم دفاع شد. و باز اشاره میشه دو موضع‌گیری و دو تماس تلفنی در شب تا صبح انجام شد و و متعاقب آن نیز طبق برنامه ریزی انجام شده در جلسه صبح دوشنبه تماس تلفنی دیگری صورت گرفت و پس از آن نیز شاهد تماس تلفنی دکتر روحانی و سایر مقامات با طرفهای ترک بودیم. و باز اضافه میکنه که وزارت امور خارجه از شب تا ساعت 8 صبح سلسله اقداماتی را انجام داد که علارغم وجود برخی اختلافات گذشته منطقه‌ای با ترکیه، مقامات آن کشور از مواضع جمهوری اسلامی ایران کاملا ابراز رضایت کردند و نگاه منطقه‌ای ایران برای آنان کاملا روشن شد. حالا اگر این نکته درست باشه، یعنی به شدت به این حمایت احتیاج. نکته مهم اینه که کودتاچی ها حالا بنابر هر دلیلی بوده، بدون اینکه رسانه ها وسایل خبری رو ببندن، همه اینا بازه و اون میتونه از آیفونش و با اون فیس تایمش پیام بده به نیروهای امنیتی و پلیس و همه رو آماده باش بده. بعد میبینیم که بعد از اون اتفاقات خیلی سریع انجام میشه، مثل اینکه خیلی طرف برنامه ریزی رو قبلا کرده بوده، همونطور که اشاره کردم سرعت و گسترشش نمیدونسته. مثلا به این ترتیب که اولا بعد از این بیرون اومدن این نظامی ها و درگیر شدن و همینطور مردم، یلا بعدا به اسم مردم میبینیم افرادی لباس شخصی بودن، همون لباس شخصی خودشون که اینا درگیر میشن، نظامی ها رو به طرز فجیعی میزنن و بعد رفتار خیلی وحشیانه و فاجعه آمیزی هم نیروهای پلیس و امنیتی یا این لباس شخصی ها که مثلا با مردم بودن، قاطی مردم بودن، با این ارتشی ها داشتن که خیلی شرم‌آور بوده. مثلا مثل کتک زدن
سربازان فرار کردن به یونان،
بله هشتاشون، بله مثل کتک زدن، شلاق زدن، لباس در آوردن، به ویژه مثلا از مقاماتی مثل سرهنگ و اینا شلواراشون رو میکشتن بیرون، بعد اینا رو لخت دست بسته تو سالونا مینداختن، رو هم مینداختن، همون کاری که توی زندانای عراق کردن با آمریکایی ها با عراقی ها. بعدم در میان تصاویر هم دیده شده که سر سربازانی هم بریده شده مثل داعشی ها و در دست همین لباس شخصی ها و طرفدارا اردوغان. بعدم بلافاصله میبینیم که حالا آمار نشون 290 کشته، حدود بیش از 1500 تا زخمی و یا مجموعاً در آخرین خبرها اینه که 47,000 تن در ترکیه بازداشت و یا برکنار شدن، ممنوع خروجی اساتید دانشگاه، دستگیری و سرکوب نظامیان و غیره. در واقع حمایت اردوغان از اعدام، بعدم بازداشت نزدیک 2700 تا مقام قضاییه، اینا هم خیلی هم سریع انجام میشه. نشانگر اینه که این آقای اردوغان به شدت خودش از این جریان خلاصش. اینم میخواستم
در این چند روز گذشته با این حرکت هایی کردم معلوم بود که برنامه ریزی هم شده بود.
بله، یعنی در واقع این اردوغان دنبال یه همچین صحنه ای رو منتظر بوده، خیلی بیخبر ازش نبوده. جا پارسا بناب، حالا با توجه به این شرایط میشه گفتش که پیامدهای این کودتای نافرجام چه خواهد شد؟ آیا میره به سمت یک حکومت اسلامی یا این اردوغان با این بهانه‌ای که به دست آورده، به خصوص اینکه حمایت از اعدام کرده، صحبتایی که میکنه مردم دوست دارن اعدام بشن مخالفین، میره که مخالفین همه رو و ارتش رو به شدت تضعیف کنه و خودش رو و حزبش رو تشکیلاتش رو در رأس قرار بده؟ همچین امکاناتی میتونه پیش بیاد، نه؟
بله کاملا، خودش هم چندین بار گفته در گذشته که خواهان مثلا یک کشور نئو عثمانی و اینا دیگه.
بله بله
بله، اشاره کرده به این مسائل هست، ولی همه اینا یه جنبه داره که پیامدهای مختلفی که اتفاق خواهد افتاد به یه امری که به نفع ما هاست، یعنی ما بشریت در خاورمیانه مخصوصا،
هر شکستی در طرحهای غارتگرانه و جنایتکارانه اینا به نفع بشریته، به نفع ما ملت هاست.